از انجیل مقدس عیسی مسیح، انجیل یوحنا باب 3 آیه 36 برای شما قرائت میکنم. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد، و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر رو میماند. لطفاً دعا کنیم. ای خداوند، به نام عیسی مسیح در حضور تو آمده ایم و از تو خواهش میکنیم که با قلبهای ما صحبت بکن. خداوند، تو را برای حقیقت کلام تو شکر میگوییم. تو را برای محبت بزرگی که نسبت به ما داری شکر میگوییم. از اینکه راه نجات را به ما از طریق آمدن عیسی مسیح به این دنیا نشان داده ای تو را حمد میکنیم. همکنون از کلام خودت با قلبهای ما صحبت بکن و حقایق روحانی را برای ما مکشوف بنما. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. موضوع بسیار مهمی که امروز تصمیم دارم از کلام خدا با شما بررسی بکنم، درباره مطلب مهمی است که انسان واقعا به آن احتیاج دارد، و کلام خدا این موضوع را اطمینان نجات می نامد، که در حقیقت می توان گفت از بزرگترین نتایج ایمان آوردن به مسیح همین برکت اطمینان نجات می باشد که وقتی انسان توبه می کند به راحتی به دست می آورد. البته اول لازم به توضیح هست که همه ما می دانیم که به علت وجود گناه مردم اعتماد و اطمینان خود را نسبت به همه چیزهای خوب به خصوص مسائل روحانی از دست دادند، و در نتیجه نداشتن همین عدم اطمینان باعث شده که مردم مرتب در تردید و سرگردانی و نارامی روح به سر ببرند. چیزی که خیلی واضح هست این است که همه بدبختی‌های انسان از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اطمینان و اعتماد حقیقی خود را نسبت به خدا از دست داده است. اما خوشحالم که به شما مژده بدهم که انجیل عیسی مسیح اطمینان عجیبی نسبت به کسب سعادت و خوشبختی حقیقی را به ما می‌دهد، یعنی برکاتی که انسان با کوشش خودش نمی‌تواند به آن برسد. شاید الان از فکر شما سوالاتی عبور بکند و بپرسید که مثلا در چه مواردی انسان میتواند اطمینان به دست بیاورد. لااقل میتوانم به طور خیلی واضح و خلاصه به شما مژده بدهم که هر کس از صمیم قلب از گناهان خود توبه میکند و به مسیح ایمان میآورد و یا به او تسلیم میشود، نسبت به این سه برکت پرجلال و عظیم اطمینان واقعی به دست میآورد. اولا او مطمئن می شود که تمام گناهان بزرگ و کوچک او به مجرد تسلیم شدنش به نجات دهنده آمرزیده شد. یگانه کسی که مثل خود خدا توانست ادعای آمرزش گناهان را بکند مسیح بود، چون خودش شخصا بی گناه بود، و هیچ وقت برای نمونه هم نمی بینیم که مسیح به گناهان خود اعتراف کرده باشد. اصلا او برای همین منظور به این جهان آمد تا گناهان ما را بر روی خود حمل کند. او با جرأت تمام در انجیل ادعای آمرزش گناهان را می نمود، و امروز نیز حاضر است که گناهان من و شما را نیز ببخشد. کلام خدا بشارت می دهد که اگر چنانچه ما با مسیح مشارکت داشته باشیم و در نور او سلوک بنماییم، خون پسر خدا عیسی مسیح ما را از هر گناهی پاک خواهد کرد. باز در کتاب مقدس نوشته شده است: به اندازه‌ای که مغرب از مشرق دور است، به همان اندازه خدا وقتی ما توبه می‌کنیم حاضر است که گناهان ما را از خودش دور کند، و چنان که آسمان از زمین بلندتر است، به همانقدر رحمت او بر ما عظیم خواهد بود. در یک جای دیگری از کلام خدا، خدا دعوت می کند و می گوید بیایید با همدیگر مهاجعه نماییم، یعنی بحث کنیم. اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، من شما را مثل برف سفید خواهم نمود. باز نوشته شده است که او فرموده است که دیگر گناهان شما را به یاد نخواهم آورد، آنها را فراموش خواهم کرد، پشت سر خود خواهم انداخت، در قهر دریای فراموشی خواهم سپرد. تمام این وعده‌ها عزیزان به خاطر این است که من و شما بتوانیم به درجه اطمینان آمرزش گناهان برسیم، و این چه برکت بزرگ و پرجلالی است که خداوند می‌خواهد به شخص شما بدهد که شما مطمئن بشوید که آمرزش گناهان را یافته اید. دوست عزیزی که این پیغام را می‌شنوید، آیا شما اطمینان دارید که آمرزش گناهان را دارید؟ برکت دومی که انسان می‌تواند به آن کاملا اطمینان پیدا بکند این است که خدا او را به عنوان فرزند خودش قبول کرده است و در مسیح خدا پدر او شده است. انجیل مژده می‌دهد که به تمام کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند خداوند قدرت داد تا فرزندان او بشوند. بعد از تسلیم قلب خودمان به او، روح پسرخواندگی خدا وارد زندگی درونی ما می‌شود و ما کاملاً مطمئن می‌شویم و این را حس می‌کنیم که به خداوند خیلی نزدیک شدیم و دیوار جدایی بین ما و او شکافته می شود و او ما را به عنوان فرزند خودش قبول می نماید. چه رابطه شیرین و صمیمانه‌ای برقرار می شود. این واقعا عالی است که خدایی که بشر فکر می کند از او فرسنگ ها دور است و خیلی فاصله دارد، بعد از ایمان آوردن به مسیح اینقدر به انسان نزدیک می شود که انسان می تواند با او یک رابطه بسیار دوستانه و نزدیک برقرار بکند و فرزند او بشود و با آزادی تمام خدا را به عنوان پدر خود مخاطب قرار بدهد. دوست عزیز، آیا شما فرزند خدا شده اید؟ سومین برکت بزرگی که انسان نصیبش می شود و می تواند به آن اطمینان پیدا بکند به این موضوعی که انسان از همان لحظه‌ای که با ایمان به مسیح تولد جدید را یافت، حیات جاودانی او نیز شروع شد. حیات جاودانی یا زندگی بهشتی که انجیل درباره آن صحبت می‌کند، فقط مربوط به آینده نیست، بلکه از همین دنیا شروع می‌شود. ولی در ابدیت به کمال می‌رسد. همینطور که جهنم گناهکاران نیز از همین عالم شروع می شود. از این جهت کلام خدا نمی گوید کسی که به مسیح ایمان بیاورد حیات جاودانی را خواهد داشت، بلکه نوشته شده است کسی که ایمان دارد حیات را دارد، یعنی یافته است. مسیح به اصطلاح وعده سر خرمن را به ما نمی دهد. او با ما نسیه حرف نمی زند، بلکه نقد را میگوید. حیاتی که او به ما میدهد در آن پایانی نیست، مملو از شادی، آرامش، پیروزی، امید و اطمینان میباشد. چقدر زیباست که انسان مطمئن بشود که از همین عالم وارد حیات جاودانی شده است و در همین دنیا زندگی بهشتی را که خدا میخواهد در آینده به طور کامل به او بدهد در وجود خودش احساس کند، طوری که وقتی چشمهایش را نیز از این دنیا می بندد و به عالم دیگر می رود مطمئن باشد که وارد ملکوت خدا خواهد شد. دوست عزیز، آیا شما اطمینان دارید که حیات جاودانی را یافته اید؟ ممکن است الان برای عده‌ای از دوستان ما که این پیغام را می شنوند کمی تعجب آور باشد و بگویند مگر ممکن است که بشر خاکی و گناهکار به این حقایق بزرگ اطمینان پیدا کند. مردم معمولاً در مورد موضوع اطمینان اشکالاتی دارند و سوالاتی را اغلب مطرح می کنند. البته این اشکالات فقط شامل حال اشخاص به اصطلاح بیدین یا بی ایمان نیست، بلکه حتی افراد خیلی مذهبی و مؤمن و پابند به اصول مذهبی نیست در مورد مسئله اطمینان نجات اشکال دارند. طوری که اگر شما از یک شخص خیلی متعصب مذهبی نیز بپرسید آقا شما اطمینان دارید که نجات یافته اید، معمولاً با جواب منفی روبرو میشید، یا اینکه اغلب تردید دارند. اما چه اشکالاتی هست در این مورد؟ اشکالاتی که در میان میخواییم بگذاریم شاید اشکال شخص شما هم باشه. اولین اشکالی که معمولا مردم در مورد موضوع اطمینان در میان میگذارند این است که میپرسند من خیلی نالایق و گناهکار هستم که بتوانم به خودم جرأت بدم و به این درجه اطمینان برسم. آیا برای من اصلا امیدی هست؟ برای من گناهکار روسیاه نالایق؟ البته این نهایت فروتنی است که شخصی اینطور فکر میکند که در مقابل خدا کاملا نالایق و گناهکار است و این واقعیت نیز میباشد. در حقیقت هیچ کدام از ما انسانیان لایق نیستیم. حتی انبیای مقدس بزرگ خدا نیز این احساس لیاقت را در خود ندیدند و در مقابل خدای قدوس خود را کاملا گناهکار دیدند. چه کسی هست که بتواند در مقابل خدای قدوس جرأت ادعای لیاقت را بکند؟ هیچ کدام از ما لایق نیستیم. همه ما گمراه و محکوم می باشیم. اما عزیزان، کلام خدا مژده به ما می دهد که ما می توانیم توسط فیض عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده عزیز ما شایستگی و لیاقت یا به عبارت دیگر جرأت نزدیکی به حضور خدا را پیدا بکنیم. کلمه ای که در انجیل خیلی به کار برده شده و طبق آماری که گرفتم 270 بار به کار رفته کلمه فیض می باشد. 270 بار فقط در عهد جدید این کلمه به کار رفته و عبارت است از بخششی، هدیه‌ای یا برکتی که از طرف خدا به ما مجاناً هدیه شود در حالی که ما لایق دریافت آن نباشیم، اما خدا آن را به رایگان به ما بدهد. مثل اینکه من در دفترچه خودم، دفترچه بانکی خودم هیچ حسابی نداشته باشم، اما کس دیگری برود و به جای من به اندازه کافی پول بگذارد. کلام خدا می فرماید ما توسط فیض مسیح نجات پیدا می کنیم. نوشته شده است شما نجات یافتید، اما این از شما نیست، بلکه فیض خداست. محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمانی که به مسیح آوردید. این بخشش خداست، نه از اعمال و تلاش‌های جسمانی شما، تا هیچ کس فخر نکند، مغرور نشود. در یک مورد دیگری نوشته شده است که به فیض مسیح ما مجاناً عادل شمرده می‌شویم به وساطت آن فدیه‌ای که خدا در صلیب مسیح برای ما مقرر نمود. پس عزیزان، لازم نیست که ناامید بشوید. به خودتان اتکا نکنید، بلکه به فیض مسیح پناه ببرید. او شما را قبول خواهد کرد و زیر فیض مسیح شما می توانید از غضب خدا برحذر بمانید و او شما را با محبت بزرگ خودش خواهد پذیرفت. خدا را شکر واقعا برای این حقیقت. اما عده دیگری این اشکال را دارند. این دومین اشکال مردم است. بعضیا می شود گفت این اتهام را به کسانی که نجات یافتند می دهند. می گویند که شما خیلی متکبر هستید که می گویید ما نجات را یافته ایم. هیچ کس نمی تونه اینو بدونه. فقط خدا می دانه که چه کسی نجات یافته و چه کسی نیافته و آن هم در روز قیامت معلوم خواهد شد. اجازه بدید مقداری هم در مورد این اشکال با هم فکر بکنیم. عزیزان، اول میخواهم موضوعی با شما در میان بگذارم در مورد فرق اطمینان با تکبر. اطمینان با تکبر از زمین تا آسمان فرق داره. اگه الان در دست من کتابی هست، شما از من بپرسید در دست شما کتاب هست، میگم بله هست، اطمینان دارم که هست، حس میکنم وجود اون را. اگر شما از من بپرسید که پسر چه کسی هستید، من با افتخار خواهم گفت پدر من کیست و من پسر چه کسی هستم. ولی اگر ندانم به آن جواب بدهم و به شما بگم نمیدونم پسر چه کسی هستم یا اصلا جوابی ندهم، شما چه فکری خواهید کرد؟ مشکوک خواهید شد که نکند این آقا هنوز نمیدونه که پدرش کیست یا اطمینان نداره که واقعا حلال زاده است یا نیست. این دلیل بر تکبر نیست اگر چنانچه من میدانم پدر من کیست یا میدانم چه چیزی در دست خود دارم. به همین صورت خدا میخواهد موضوع نجات روح را ما شخصا بدانیم، مطمئن بشویم. به خاطر این خدا به اراده و انتخاب ما شخصا احترام میکنه و نمیخواد که ما ندانسته یک راهی را طی بکنیم. البته این به این منظور نیست که من چون آدم خوبی هستم نجات یافتم، ابدا. برعکس، چون من آدم بدی هستم ولی خداوند خدای خوبی هست میتونه مرا نجات بده. و اینجا موضوع محکوم کردن و قضاوت هم نیست. اغلب دوستان ناراحت میشوند وقتی ما از آنها سوال میکنیم دوست عزیز آیا شما نجات یافته اید؟ فکر میکنن ما قصدمان این است که آنها را محکوم کنیم، ولی نه عزیزان، موضوع محکوم کردن و قضاوت نیست. حتی خداوند نیز شما را محکوم نمی کند. مسیح به این دنیا نیامد تا کسی را محکوم کند، بلکه آمد تا نجات بدهد. اما لازم هست که شما به این درجه برسید تا خودتون نیز بدانید، چون این مربوط به زندگی شماست. من باید بدانم که حیات جاودانی را یافتم یا نیافتم، و اگر چنانچه در تردید به سر میبرم، پس هنوز توبه واقعی را نکردم. باید از سر نو مولود بشم، تولد جدید را بیابم، آن وقت میتوانم اطمینان نجات را نیز به دست بیاورم. اشکال دیگری که مردم میگیرند، میفرمایند که من نمیتوانم مطمئن باشم که نجات یافتم، چون گاهی وقتا مرتکب اشتباه میشوم، پس در نتیجه اشتباهات و نواقص خودم نجات خود را از دست میدهم. پیش از این که کاملا به این اشکال پاسخ بدیم، میخواهم در مورد موضوع نجات بپرسم که منظور ما از نجات چیست؟ یکی از تعریفهایی که میشه در مورد نجات کرد این است که انسانی که میگیم نجات یافت، یعنی تولد جدید را یافت. تولد یافت در یک زندگی جدیدی که خدا آن زندگی جدید را به او هدیه می کند. طبیعی است وقتی بچه‌ای که به دنیا می آید حیات جدید را دارد، ولی کامل نیست، پر از نواقص و اشتباهات است. والدین بچه مسئولند که از او توجه بکنند و او را تربیت بدهند، چون اشتباهات زیادی دارد. و البته وقتی اشتباه هم می کند او را می بخشند. وقتی بزرگترم شد و پی به اشتباهش برد و معذرت خواست، باز هم آمرزیده خواهد شد. به او نمیگن چون تو فلان اشتباه را مرتکب شدی دیگه بچه ما نیستی، از خونه ما برو بیرون. نه، یک ارتباط زنده، ارتباط محبت‌آمیز نسبت به والدین و بچه محسوس میشود به طور متقابل. پس عزیزان، کسی هم که نجات میابد مثل بچه کوچیکیست که مولود میشود، و البته نواقص و اشتباهات در زندگی او هست. ما نمیگیم کسی که نجات یافت کامل میشه، نه، هیچ وقت. کسی که نجات یافت وارد مسیر کاملیت میشه، یعنی روز به روز کاملتر خواهد شد. مثالی برای شما میآورم. فرض کنید که من الان به حمام رفتم و تمام اعضای بدنم را خوب شستم و تمیز بیرون آمدم. خب بعد از حمام دستم ممکنه به یک جای کثیف بخوره، کمی لکه روش بشینه. به نظر شما چه کار باید بکنم؟ دوباره لباسامو در میرم زیر دوش؟ نه، این کارو نخواهم کرد. اون قسمتی که کثیف شده میرم با صابون میشورم. کسی که نجات پیدا میکنه یک بار سر تا پا مثل اینکه خدا او را حمام میکنه، شستشوی کامل به او میده، ولی ممکنه گرد و غبار، خاکهایی از این دنیا روی او بشیند، ضعف‌ها و معایبی داشته باشد. این دلیل بر این نیست که او تمام قسمتش ناپاک شد. مسیح شفیع ماست. ما می توانیم همان عیب، همان اشتباه را زیر پای او ببریم و بگیم ای مسیح، من پشیمانم، من ندانسته این کار را کردم، یا تصادفاً یا نخواسته، بر حسب میل من نبود، و با تأثر آن را اعتراف می کنیم و او دوباره ما را می پذیرد، چون او ما را دوست دارد. او پدر ماست و می داند که ما انسانیان در نواقص به سر می بریم. بشر اصولاً جایز الخطاست و هنوز ما باید روز به روز کامل تر بشویم، ولی البته هیچ کدام از ما کامل نیستیم، اما می توانیم وارد مسیر کاملیت بشویم. در ضمن نترسید عزیزان، اگر شما می ترسید که نتوانید نجات خود را حفظ کنید، به شما میخواهم اطمینان بدهم که به خدا اتکا بکنید. در حقیقت خداست که شما را حفظ میکند. شما فقط باید دستتان را در میان دست خدا بگذارید. او شما را نگاه خواهد داشت از هر چیز بد. اشکال دیگری که مردم دارند در مورد موضوع اطمینان این است که میپرسند من نمیتوانم قبول بکنم که با یک اعتراف ساده ممکن است که نجات را پیدا بکنم. نجات خیلی سخته و به این سادگی ها هم نیست که من بعد از عمری گناه کردن فقط با یه اعتراف گناهانم و تسلیم خودم به خدا فوراً در همان موقع تمام گناهانم بخشیده بشه. اینطور چیزی ممکن نیست. خدا عادل است. او به این زودی از گناهان من نمیگذره. البته عزیزان از یک جنبه اگر شما این اشکال را دارید درست میفرمایید. میخواهم به شما بگم واقعا نجات خیلی سخته. شاید سخت ترین چیز در دنیا نجات باشه. اما این موضوع یک جنبه دیگر هم داره. کس دیگری این سختی را متحمل شده. به عبارت دیگر شخص دیگری به جای شما نجات را حاضر کرده و اون عیسی مسیح بود که با دادن جان خودش روی صلیب جرجتا نجات را برای شما تضمین کرد، حاضر کرد. وظیفه شما این نیست که نجات را تولید کنید یا اختراع کنید. نه، شما باید فقط قبول کنید. وقتی مسیح روی صلیب فریاد برآورد تمام شد، در حقیقت همه چیز را تمام کرد. نجات من و شما را روی صلیب حاضر کرد. فقط کار ما این است که بگوییم ای خداوند قبول میکنم آنچه را که برای من حاضر کردی. مثل هدیه‌ای میماند که یکی از دوستان بخواهد به شما بدهد. شما نه نیستید که این هدیه را حاضر میکنید. شما فقط باید هدیه را قبول کنید. اون دوست با خوشحالی هدیه را به شما تقدیم میکند. وظیفه شما این است که دستتان را دراز کنید و هدیه را بگیرید و آن وقت مال شما خواهد شد. و البته اگر نخواهید هدیه دوستتان را بگیرید، فکر نمی کنم او شما را مجبور بکنه. اما اگر هدیه او را قبول نکنید، در حقیقت به شخص او توهین می کنید. اگر او را دوست دارید، هدیه او را هم که از روی محبت انجام شده است قبول خواهید کرد. عزیزان، خدا می خواهد هدیه نجات را به شما بدهد. او 2000 سال پیش تقریبا این هدیه را حاضر کرد و تا به امروز نیز این هدیه روی استقامت خودش باقی مانده است. شما فقط باید قبول کنید. دزدی که با عیسی مسیح مصلوب می شد در روی صلیب متوجه گناهکار بودنش شد و فهمید که چقدر پر از نواقصه. آنقدر جانی و دزد بدی بود که با شدیدترین عذاب او را روی صلیب می کشتند. این دزد در اون موقع پشیمان شد، فهمید که مسیح نجات دهنده است و فهمید که خودش چقدر گناهکاره و از مسیح تقاضا کرد، گفت ای مسیح منو به یاد بیار وقتی که به ملکوت پدر خودت برسی. مسیح حتی روی صلیب نیست به درخواست این دزد جواب مثبت داد و گفت امروز با من در فردوس خواهی بود. تقاضای او را رد نکرد، او را محکوم نکرد، به او نگفت تو خیلی گناهکار هستی، هنوز خیلی وقت لازمه که نجات را به دست بیاوری. دوست عزیز، شما هم همینطور. هر چقدرم گناهکار باشید برای شما امیدی هست. فقط باید متوجه وضع خودتون بشید، پشیمان بشید و به او پناه ببرید. او شما را خواهد پذیرفت. کلام خدا می فرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. آخرین اشکالی که میخواهم با شما در میان بگذارم در مورد موضوع اطمینان نجات، سوال دیگری است که اغلب مردم میپرسن من احساس نمی کنم که نجات را یافته باشم. آیا بعد از اینکه توبه کردم نمی باید یک احساس خارق العاده و غیر عادی به من دست بدهد؟ عده‌ای متاسفانه فکر می‌کنن همان موقعی که توبه کنن باید این احساسات خارق العاده یا به قول آنها غیر عادی به آنها دست بدهد که بعد بتوانن روی همین احساسات حساب بکنن و مطمئن بشوند که نجات را یافتن، در حالی که عزیزان کلام خدا این را نمی‌فرماید. به احساسات خودتون اتکا نکنید، بلکه به کلام خدا، چون احساسات چیز ثابتی نیستند در زندگی، اغلب وقتا ما را فریب میدهند. شما اول باید کلام خدا را قبول بکنید، باور بکنید که حقیقت دارد و صمیمانه تسلیم بشوید، بعدن احساسات خواهد آمد. آن وقت احساس اطمینان و پیروزی و شادی را نیز خواهید نمود. ولی فکر نکنید که اول باید یک چیزای عجیبی احساس کنید تا بعد بتوانید ایمان بیاورید. کلام خدا می فرماید این را به شما نوشتم تا بدانید، نه اینکه حس کنید، بدانید که حیات جاودانی را دارید و به اسم پسر خدا ایمان بیاورید. پس عزیزان، ما قبلا باید یقین پیدا بکنیم، ایمان بیاوریم، ایمانی که مافوق احساسات و حواس پنجگانه ماست، و بعد از آن البته احساسات هم خواهد آمد. ولی توصیه من این است که ایمان خود را روی کلام خدا بنا کنید، نه روی احساساتتان. لطفا دعا کنیم. خداوندا، با قلب‌های ما صحبت کن و فیض عطا کن تا تمام دوستانی که کلام تو را میشنوند از برکت بزرگ اطمینان نجات محروم نشوند. فیض عطا کن ای خداوند تا صدای تو را بشنوند، در قلب خود را به سوی تو باز کنند و تو را دعوت کنند تا تو وارد بشوی و در قلب آنها ساکن بشی و زندگی آنها را عوض کنی. به نام مسیح، آمین.